بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دو مطلبی که قبلا در بحث‌های سابق عرض شد، یه حدسی من می‌زدم ولی مراجعه نشده بود، اخیراً مراجعه شد. یکی راجع به این که شارع مفاتیحی که عربیت را معتبر نمی‌دانه، خیلی احتمال من می‌دادم نوه برادر فیض ملا محمد هادی که پس پیش فیض این بحث‌ها رو داشته و همون زمان فیض می نوشته و از اینا اون باشه. بعد مراجعه شد چون نسخش قم هست، بعضی از این آقایون من خواهش کردم رفتن عبارتش هم نوشتن که اونجا بوده، که ایشون میگه اکثر قاعدن به اشتراط عربیت ولی حق این است که اصح این است که شرط نیست. و اون مطلب دیگه ایم که دیروز عرض کردم، آقای حکیم تعجب میکنه که این آقایون در باب طلاق به جمله اسمیه اکتفا میکنن انت طالق، در باب عتق اکتفا میکنن به انت حر و در اعتق توکد مورد بحثه، اون یکی رو اجماعی میدونن انت حر رو. و من عرض کردم که خیلی احتمال هست اونجاها مسئله نصوص درش هست، برای خاطر نصوص، اختلاف نصوص هم نیست، نصوص در کار هست، فتوام دادن. بعد مراجعه کردم همینجوره، نصوص معتبر در هر دو باب، هم در باب عتق هم در باب نکاح هست، مسئله هم اجماعی هم هست، پس هم نصاً و اجماعاً اون دو مسئله در اونجا ثابته. ولی در اینجا جمله اسمیه یه همچین اجماعی و نصی هم در کار نیست، اون وقت مورد انقلت قلت واقع شده کافیست یا نه. خب حالا بحثی که دیروز داشتیم که ناقص موند راجع به این بود که تزوجتو، اگر کسی میگه قبلا، آیا این قبول است و قبول متقدم یا ایجابه؟ مرحوم آقای حکیم میفرمایند ایجابه، مرحوم آقای خویی میفرمایند قبوله، چون باب تفعل قبول کردن اون ماده است. ما عرض کردیم که میزان برای قبول، ایجاب و قبول بودن این نیست که این معنا درش باشه که ماده مورد رضایت من هست یا نه. اگر مورد رضایت شخص ماده شد، اون میشه مفادش این بود این ماده رو من میپذیرم، این میشه قبول، و الا مثلا ایجاب. این نیست. اگه کسی حیازت میکنه یه چیزی رو، میگه من این رو تملک کردم، این قبول نیست. اگر مثلا کنیزی را که از دارالحرب بوده احترام نداشته، تملکش میشد بکنی شخص، مثل حیازت مباهات، این را شخص تملک میکنه، این قبول مورد بحثی که این آقایون میگن معتبر است در عقود، ایجاب و قبول. این مراد از قبول این نیست که پذیرفته بشه اون ماده، به الا اون پذیرفتن در خود چیزم هست، در خود ایجابم هست، مگر بگن مراد پذیرفتن به مفهوم اسمی مثلا یعنی چیزی. به هر حال نفس این که یه چیزی رو شخص میپذیره، این قبول گفته نمیشه. حالا یه کسی فرض کنید تزوجتو، همینجوری که تملکتو درباره امایی که حربی هستن و احترام ندارن، ما تملکتو با قصد اینکه این ملک خودش قرار بده، ملک شخص میشه، حیازت کنه او رو به قصد ملکیه. حالا اگر شخص میگه تزوجتو، این را شرعن با گفتن تزوجتو زوجه نمیشه، ولی ما به القوام مفهوم تزوجتو معناش عبارت از این نیست که کسی دیگم هست من میخوام حرف او رو بپذیرم، این نیست. اگر شارع امضا میکرد خلاف مفهوم تزوجتو نبود، همجوری که تملکتو راجع به ملکیتش اگر شارع مقدس امضا کرده هم در باب کفار حربی، اگر تزوجش هم گفته بود، اگه گفته این زن من باشه، این را من به زنی قبول کردم، اگه کفایت میکرد شارع اجازه میکرد، خلاف مفهوم تزوجتو نبود. پس اونی که مورد قبوله که ایجاب قبول معتبره، پذیرفتن کار طرف مقابله. کسی یه کاری بکنه، دیگری کارو امضا میکنه، کارو رو، این قبول مورد بحثه. بنابراین این تزوجتوهایی که گفته میشه، این را ما حق با آقای حکیمه که این ایجابه، یعنی قبول نیست. حالا ایجاب هست یا نه، اونم یه بحث دیگری است، قبول مصطلح نیست. یه چیو حالا اجازه بدید تا من عرضم تمام بشه. یه مطلب به طور کلی ما میتونیم ادعا بکنیم که این آقایون معمولا نمیگن، و او این است که ما دلیل نداریم که باید ایجاب و قبول باشه در عقود، یکی اصل باشه دیگری کار او را بپذیر قبول کنه. یه همچه دلیل مسلمی که ما بتوانیم از شرع مقدس از اول مطلب را این را ثابت کنیم، ما دلیل چیزی نداریم. اونی که هست در باب عقود، چون دو نفرن با هم قرار ببندن، توافق طرفین لازمه، ایقاعات طرفین نمیخواد، یه طرفیست. عقود عبارت از این طرفین باید با هم توافق کنند تا اون امر اعتباری حاصل بشه. اما در اینا یکی اصیل باشه، یکی از اینا فر باشه، یکی کار مال یکی باشه، دیگری کار او رو بپذیره قبول کنه، این ما دلیل متقنی نداریم. برای این که گاهی یکی از معاملات میگن تاخ زدن، که هیچ کنومش اصیل نیست، یکی اصل باشه دیگری فر، دلیل نداریم برای این که در عقود همسالینا تاخ زدن جایز نباشه. در باب نکاح دو نفر زن و شوهر هست، اینا هر دوشون توافق دارن که برای همسر بودن، برای این هم این اون هم او با همسر بودن، خب شخص بگه من همسر قرار دادم این هر دو رو با هم، اونا هر دو هم موافقت میکنن، این ما دلیل نداریم که یه همچین مطلب باطل باشه. اگر ما مطلب را مسلم بدانیم که حتما باید در باب نکاح یکی اصیل باشه، یکی چیز، یکی تابع، اون موقع با صیغه واحده، حتی وکالت هم بدن اشخاص، یه نفر وکیل از دو نفر باشه، با یه صیغه واحده نمیتونن انجام بدن، چون یک شی نمیتونه هم اصل باشه هم فرع باشه، دو کار نمیتونه باشه. اگر ما معتبر بدانیم، ولو شخص واحد صلاحیت وکالت از دو نفر داره، ادله وکالت یا ولایت یک نفر برای دوتا فرد صغیره، این ثابته، ادله اطلاقات ولایت اینا ثابته. یا یک کسی خودش اصیل باشه، از طرف دیگری وکیل باشه، اصیل باشه ولی باشه نسبت به طرف دیگر، در تمام این موارد ما اگر معتبر باشه که یکی از اینها بالاصاله، دیگری از اینها بالتبع، با یک جمله ساخته نیست، باید همون شخص واحد دو تا کار بکنه، بگی از طرف خودم یا از طرف موکل خودم یا از طرف مولا علیه خودم، حالا هر چی هست، ایجاب کردم برای خودم یا برای دیگران یا چجور قبول کردم، دو کار باید بشه. منتها ما دلیل بر این که حتما باید در باب عقود اصل و فرعی در کار باشه، ما دلیل متنابهی به نظر ما نمیاد. اون وقت ولی علی المبنا حتما باید دوتا چیز باشه، یکی از اینا کفایت نمی کنه. اون وقت بنابراین که ما که معتبر نمی کنیم، می توانیم بگیم که این میگه تزوجت و اونم میگه زوجت و هیچ کدومی از اینا اصل و فرع نیسته. این میگه من این را به زنی قبول کردم، اونم میگه من خودم را به زنی دادم. هر دوی از اینا ایجابه، یا بفرمایید هیچ کدوم ایجاب نیست. اگر ایجاب در مقابل قبول حساب کنه، هیچ کدوم ایجاب نیست و دو تا شیء اصیله. آقای حکیم تزوجت رو ایجاب میگیره، اگه زوجت رو بعد گفتن او رو قبول میگیره. ما نه، ما میگیم که تزوجت اول، حالا یا اسمش اگر ایجاب میخواید بذارید، اونم ایجابه، دومی هم ایجابه. یا بگید هیچ کدومی که از اینا ایجاب نیست، اگر ایجاب در مقابل قبول یه معنی خاصی برای ایجاب، در اصطلاحش ما بحث نداریم. این بله قبل تو اون چرا لسان قبول، یعنی تو گفتی و منم پذیرفتم، این داله بر مفاد عرفیش عبارت امضاء کاربوه. خب پس حالا باید این رو بحث بکنیم که آیا قبول متقدم مثل تزوجت و اینها خب مصداق قبول نیست به عقیده ما. حالا آیا اونایی که مصداق قبوله، مثل قبل تو بالاخره پذیرفتم، این مصداق قبوله، آیا این را میشه جلوتر قبلن به جا آورد یا نه؟ صاحب حالا اونو ما بحث میکنیم، اونا اون بحث بعدی است، اون بحث میکنیم، اون اشکال خیلی اشکال مفصل داره اون مطلب، اونو ما بعد بحث میکنیم. فعلا حالا بمانه، اون خیلی ناتمام اون بیان آقای حکیم. حالا ما حالا چی میخواستم عرض کنم؟ بله قبل توی صاحب مدارک، صاحب مدارک تفصیلی قائله حتی در قبل تو. ایشون بفرمان بر این که حتی قبل تو رو اگر بگن من قبول کردم اون کاری را که شما بعد انجام میدید، متعلق رو هم ذکر کرده باشه، انشاء ما بعد را قبول کردم، که این قبل تو متوقف در مقام لحاظ، باید ملاحظه یک انشاء ولو متأخرن کرده باشه، مثل تزوجت نیست که حتی یه هنچی لحاظی هم شرط نیست. قبل تو اون تزویجی را که تو کاهی کرد، کاری را که شما بعدن انجام میدی، مورد پذیرفتن منه. این را ایشون میفرماید این قبول، حتی قبول متقدمی را که همه دیگه این را قبول میدونن، اختلافی در از نظر صغروی نیست، این ایشون میفرماید صحیحه. ولی یه مرتبه بی متعلق ذکر میشه، میگه قبل تو، این میفرمان صحیح نیست که هنوز چیزی واقع نشده باشه. این بعید نیست که همین جور باشه که ایشون میفرماین. قبل تو اگر همین جور بگن در مقام انشاء پذیرفتم، این به حسب متفاهم این است که یه چیزی واقع شده، میخواد او رو امضا پاش بگذاره. و اگر بخواد یه چیزی واقع نشده ما یقع باشه، باید تصریح کنه. مثل این که مثلا شما میگید که زید فلان، بعضی چیزا هست که با قید صحیح ذکر بشه، ولی مطلق بذارن صحیح نیست. اگر بگن من یقین دارم که زید عادله، این باید عدالت حالایی داشته باشه، اما یه وقتی عادل بوده یا بعدن عادل خواهد شد، با خلاف اطلاق اینه. اما اگر بگید من به عدالت یک سال قبل او من یقین دارم، یا به عدالت یک سال بعد او من یقین دارم مثلا، یا به اجتهاد یک سال بعد او یقین دارم، یا به اجتهاد یک سال قبل او یقین دارم، این با قید اگر بخواید بیاری صحیحه. اما اگر بی قید بیارید متفاهم عبارت از این است که همین الان شما صحه میذارید رو اجتهاد فعلی او. قبل تو اگر متعلق ذکر نشه بگه پذیرفتم، این معناش این است یه چیزی واقع شده، ما وقع رو میخواد انسان بپذیره. اما ما سیقه بعدن واقع میشه، این با خلاف اطلاق چیزه. ولی اگر تصریح کرد که قبل تو کاری را که بعدن به جا آوردی اشکالی نداره، این رو صاحب مدارک میفرماید و ظاهرا حرف درستی هم هست که این تفسیر چیو؟ خب ما با همینو، ما قبل توی متعارف را خیلی نادره که یه موردی قبل تو بگه متعلق هم ذکر، گاهی متعلق کل مذکوره برای خاطر این، و الا اگر بگن من یقین دارم که زید عادله، این اصلا غلطه که یه وقتی عادل بوده یا بعدن عادل میشه، مگر یه قرائنی که باشه که اون متعلق کل مذکور باشه، یعنی عدالت دیروزی و عدالت فردایی هر چه چیزی. خلاصه به نظر میرسه که در این جهت معمول مواردی که یه همچین قرینه‌ای که حکم مذکور داشته باشه اون مقدر به حکم مذکور باشه در کار نیست، اونها قبل توش صحیح نیست. ولی اگر مذکور باشه یا به مثل مذکور باشه که انه حسب ما یعلم جایز، مثل مذکوره فرقی نبینه، اون وقت اشکالی نیست. این در این بحث. بحث دیگه عبارت از این است که آیا ایجاب وظیفه تنها زن، زن ایجاب از ناحیه زن بلا اشکال صحیحه. بحث اینه که مرد اگر طرف ایجاب مرد باشه صحیحه یا نه، خلافیست. البته بین قدما کمتر این مسئله مطرحه، بین متأخرین مطرح بوده، مثل مستندینا دارن. مرحوم سید می‌فرمایند که احوت این است که طرف ایجاب زن باشه، ولی اقوا این است که فرقی نمی‌کنه بین مرد و زن. مرحوم آقای گلپایگانی ایشون در حاشیه‌ای که دارن اختیار میکنن میفرمان بر این که باید ایجاب مال زنه. دلیلی که برای این مطلب میارن میفرمان بر این که عقد ازدواجی که بین مرد و زن واقع میشه در عرفن و شرعن یه سلطنتی برای مرد نسبت به زن حاصل میشه، یه قیومیتی مرد نسبت به زن پیدا میشه، هر رجال و قوامون علی النساء، یه هنچی چیزی با عقد ازدواج پیدا میشه. زن چون به خودش مسلط اختیار خودشو داره، خب میتونه این عملی که نتیجهش قیم بودن و سلطنت مرد بر او در اختیار مرد بگذاره. اما زن که مرد که سلطنت بر زن نداره که بخواد بگه تو رو تحت قیمومت خودم آوردم، او به او ارتباطی نداره. در نتیجه زن میتوانه ایجاب، عقد ایجاب رو بخانه و او رو مسلط کنه بر خودش، سلطنت رو به او بده، چون به خودی سلطنت داره. اون سلطنت دادن به دیگری از فروع سلطنت به خودشه، مثل در سلطنت مال که چطور میگن یکی از فروع سلطنت مال سلطنت به دیگری، بخشیدن به دیگری است اقتضا میکنه. این هم نسبت به سلطنت بر نفس، این که به دیگری سلطنت دادنه. اما دیگری سلطنت مرد سلطنت بر زن نداره، بعد پیدا میکنه، قبلا نداره سلطنت تا بخواد بعد طرف ایجاب رو او بپذیره. این فرمایش آقای گلپایگانیه، ولی این فرمایش محل مناقشه است. او عبارت از این است که مسئله سلطنت پیدا کردن مرد بر زن و قیمومت پیدا کردن مرد بر زن به تنها کار زن قائم نیست که، طرفین لازمه. زن گفت من تو رو شوهر خودم قرار دادم که او شوهر نمیشه که، انشایی بیشتر نیست. او هم باید بگه منم پذیرفتم تا بشه اون شوهرش، خودم را زن تو قرار دادم، با گفتن زن تو قرار دادم که زن اون نمیشه، اونم سلطه پیدا نمیکنه، اونم باید بگه من پذیرفتم. قوام این مطلب اعتباری به هر دوی از ایناست، به هر دو شد. حالا مردم ممکنه بگه تو من تو را زن خودم قرار دادم، او بگه پذیرفتم. خودم را شوهر تو قرار دادم، او گفت پذیرفتم. چه اشکالی، چه فرقی داره ما بین اینا؟ چون فرض اینه که هر دو باید توافق هر دو باشه. خب یه طرفش دار این میگه، اونم موافقت میکنه، توافق هر دو شد، کفایت میکنه چه از این طرف چه از اون طرف. اون هنوز به اونجا نرسید، هنوز اونجا نرسیدیم آقای، اونجا میرسیم. آقای حکیم بیان دیگه داره، درست نگاه نکردید مطلب آقای حکیم، چیز دیگه است، اجازه بدید آخه اجازه. خلاصه این تعبیر که ایشون تقریب میخوان بکنن و بفرمان که پس بنابراین باید زن این کار بکنن، مرد، این مطلب تمامی نیست. انشاء هر دوی از اینا دلیل نداریم که انشاء صحیح نباشه. از اینا فعلیت البته پیدا نمیکنه انشاء بدون توافق طرف مقابل، اما بگیم این صلاحیت نداره، شأنیت هم درش نیست، صحت تأهلی هم نداره. صحت تأهلی مال انشاء زن نه انشاء مرد، دلیلی برای این مطلب نداریم، دلیل اقامه نشده. تا بیام اجازه بدید آخه، اجازه بدید آقا، حالا اجازه بدید، ما اینو حواس پرت میشه، اون وقت اصل مطلب میمونه. اشکالی نداره، اونم مانعی نداره، او بگه بله من موافقم، دلیل نداریم بر بطلانش، باید دلیل میخواد. این مطلب. آقای حکیم بیان دیگری داره در اینجا که ایشون میفرمایند که ایجاب باید از طرف، یعنی قطعی هم نمیفرمایند، میفرمایند ایجاب از ناحیه زن لا یخلو من اشکال، با تردید مسئله رو چیز میکنن، از طرف مرد. از طرف زن میفرمایند محققا صحیح، از طرف مرد محل اشکاله. آقای حکیم بیان فرمایششون عبارت از اینه که کلمه زوج که هست به مرد و زن اطلاق میشه، زوج در مقابل فرده، البته این تیکر ایشون نداره، یه زوج عددی است که مرکبه، که مثلا دوتا زوج یکی فرده. این زوجی که در اینجا هست مرکب نیست، تنها اینا زوجه. زوج یعنی غیر مجرد، فرد یعنی مجرد. این یکی مجرد بود، فرد بود، اونم مجرد بود، بعد ازدواج که واقع شد میشن زوج، پس تجرد میرن بیرون. ایشون میفرماید که ما به القوام، اون چیزی که فرد تبدیل میشه به زوج، زمه یک زمیمه ایست با او، اون زمیمه این رو از فردیت بیرون میبره، از تجرد بیرون میبره، میشه زوج. این قوام زوجیت به زم یه شیئی به شخصه، منتها چون روی خصوصیاتی که در مرد هست، شرع مقدس هست، ولی رجال علیه الندرجه، شرافت جهاتی که برای مرد خداوند عقلن یا هر جهاتی هست که خداوند برای مرد قرار داده، شرافت اقتضا میکنه که زن زمیمه مرد ملاحظه بشه در اطلاق. اطلاقی که میکنن جوری اطلاق کنن که زن زمیمه مرد حساب بشه، چون زمیمه به حسب معمول و متعارف و منصرف و اله یه نحو تابعیتی به مذموم علیه داره، این زمیمه اوست، جزء مثل این که اصحاب اوست، جزء تبعی اوست، باند اوست، اینجوریه. اون وقت رو این جهت پس ما باید طبعاً کلمه زوج را رو این جهت ما اطلاق بکنیم به مرد، چون زوج عبارت از اونیست که یه چیزی به او زمیمه شده، یه چیزی خودش رو چسبونده به او، منظم شده به او، از تجرد رفته بیرون و زمینه دار شده. اینو مقتضای اون شرافتی که درباره مرد هست این است، این زن زمیمه بشه. زن که زمیمه شد، پس عنوان زوج را ما به مرد اطلاق کنیم، مرد را بگیم هو زوج. وقت بنابراین اگر زن میگه که من تو را زوج خود قرار دادم، زوجت تو که نفسی، اشکالی نداره، یعنی خودم را تابع، خودم را زمیمه تو قرار دادم، تو را مسلط قرار دادم، من جز اصحاب تو خودم را قرار دادم، یا تو را قیم خودم قرار دادم، اشکالی نداره. ولی اما مرد اگر به زوجت تو که نفسی بزن که من خودم را زمیمه تو قرار دادم، این خلاف متعارف معمول و مزاق شرع و امثال ایناست که یه نحوه شرافتی برای مرد قرار داده میشه. لذا این طرفش شبهناک میشه که مرد یه همچین چیزی بگه، صاف نیست. ولی زن اگر بخواد بگه اشکالی نیست. بعد اون وقت ایشون میفرما بله، اگر صیغه به صیغه زوجتو نباشه، انکحتو بشه، چون در اونجا این مفهوم اصالت و تبع و زمیم و اینا تو مفهوم نکاح نخوابیده. نکاح به معنای همسری و زن و شوهری و امثال ایناست. اونجا هیچ تقدیم مرد بگه تو زن، تو رو زن خودم قرار دادم، خودم رو شوهر تو قرار دادم، زن بگه تو رو شوهر قرار دادم، خودمو زن، فرق نداره. در انکحتو ایشون صاف میفرمایند تقدیم و تأخیر، یعنی دست زوج باشه یا دست مرد باشه یا دست زن، میگه جایزه. ولی در زوجتو ایشون میفرمایند که جایز نیست، یعنی شبهناک، معلوم نیست جایز باشه. بعد میفرمایند که خب پس این همه اطلاقاتی که به زن در کتاب و سنت و عرف به زن هم زوج گفته شده، اینا رو شما چی میگید؟ شما که میگید که مثلا باید طبعا به مرد ما زوج بگیم، ایشون میگه اطلاق تبعیست نه اطلاق بالاصاله. این فرمایش ایشونه. ما اینجا چند تا عرض داریم و بعد ببینیم به فرمایش ایشون. یکی این که این رو از کجا یه اصل مسلمی از اول فرض کردن؟ فرد بخواد زوج بشه، خروج از فردیت و تحت عنوان زوجیت باشه، این است که دیگری زمیمه بشه با او. از تجرد بیرون آمدن یکیش این است که دیگری به او زمیمه بشه. خب به این اعتبار خب از تجرد آمده بیرون، خودش به چسبه به دیگری، زمیمه به دیگری بشه، اونم از تجرد آمده بیرون. چرا حتما زوج بودن ما به القوامش به اعتبار این که دیگری به او زم شده، اعتبار زوجیت و لغت زوجیت برش اطلاق میشه؟ در هر دو فرض، این اول یه دونه آجر بود، به جای نچسبیده بود، فرد بود، بعد چسبوندیم به آجر دیگه، این آجر در اثر چسبیدن به دیگری شده، از تجرد رفته بیرون، مثلا از اون جدا بودن رفته بیرون. این از کجا ایشون قوامش را میگن؟ با کار دیگریش، با چیز خودش نی، با صفت خودش نیست، با صفت دیگری این صفت زوجیت میگیره، با صفت مربوط به خودش نباشه. چرا؟ هیچ دلیلی برای این مطلب ذکر نمی کنن، همینطور به وضوحش واگذار می کنن. خب حالا این مطلب که ایشون می فرمان که زوجیت با این میشه که دیگری زمیمه بشه، و اگر به کسی زوج اطلاق کردیم یه نحوه تشریفی نسبت به او قائل شدیم که چیز دیگر را زمیمه او قرار دادیم، ایشون می فرمان. خب مواردی که به زن اطلاق زوج شده، ایشون می فرمان به تبعه. این یعنی چه به تبعه؟ اولا چرا به تبع باشه، چرا بالاصاله نباشه؟ بعد از این که همینی که ما عرض کردیم، همینی که قبلا، چون یا زم به اعتبار ذنب خود شیء به شیء دیگر یا ذمیمه شیء دیگر با این، هر دو به اعتبار این شیء از چیز از تجرد میاد بیرون. حالا چرا به اعتبار دیگر باشه؟ خب پذیرفتیم که نه خیر، این مبنا رو، حرف قبل ایشون رو، مبنا رو پذیرفتیم که نه خیر، اگر گفته میشه به یه چیزی زوج به اعتبار این که دیگری به او تا بخشیده، آیا به تبع میشه یه چیزی که تابعه برای یک شیئی، اون وقت به تبع اون شیء دیگر تابع این بشه؟ این معنا نداره تبعیت. تبعیت در جایش که تلازم باشه. شما که میفرمایید اعتبار زوجیت به هر کسی شد، اعتبار تبعیت طرف مقابل با اوست. خب اگر برای زن ما اعتبار زوجیت کردیم، باید اون طرف مقابل باید تابع بشه، و اون وقت شما میگید به تبع لا بالاصاله، ما میگیم به تبع. به تبع میشه تابع متبوع بشه به تبع، به تبع چیز؟ در همون لحاظی که من دارم زوج بهش اطلاق میکنم، به تبع بگیم. به تبع معناش این است ملازمات یک شیئی جزء لوازم. اگر بگیم اصالت و تبعی یعنی شرافتی در کار نیست، یکی به اون وقت درسته. بگیم ما که میگیم این او رو مجرد قرار داده، منظم شده به او، لازمه این عبارت رو دیگه به او منظم شده، اشکالی نداره. اما لازمه این است که اینم مطبوع شده و شرافت پیدا کرده و تقدم پیدا کرده و او که لازم نیست. شما وقتی که اطلاق زوج کردید و یه شیئی، به زن اطلاق زوج کردید، به مرد اطلاق زوج نکردید، به مرد اطلاق زوج کردید، خب شما بالملازمه عبارت از این است که مردم چسبیده به زن، منتها چون تعبیر زوج را درباره مرد کردید استفاده مطبوعیت میشه. ولی حالا اگر این تعبیر رو درباره زن کردید، همین شرافت درباره زن باید باشه و اون یکی باید تابع باشه. و این بالاصاله بگیم نیست، به تبع هست. به تبع هم تابع میشه، مطبوع به تبع او تابع میشه. این همه آیات قرآن که راجع به ازواج پیغمبر هست، که زوجه اطلاق کرده به ازواج پیغمبر، پر کرد. شما مراجعه کنید اون موجم مفهرست رو ببینید چقدر کلمه زوجه به ازواج پیغمبر، زوجه آدم یا چیزای دیگه اطلاق شده. پیغمبر در این اطلاق، پیغمبر را تابع نسبت به او فرض شده در این اطلاق. به این عنایت کلمه زوج را درباره او اطلاق میشه یا مجازه؟ این حرفا در کار نیست. زوج یعنی مثل جفت و همسر، اینم همسر اونم همسر، مسئله شرافت کدام مقدمه کدام مؤخره یه حرفا در کار نیست. این شرافت ایشون از کجا آوردن، به چه دلیل؟ اون بگن چون ذمیمه شده چیز دیگری این شده زوج، ذم خود این نیست. این مطالب را از کجا آوردن ما نمیدونیم، چون دلیلی هم برای مطلب نیاوردن. بلا اشکال اطلاق زوجیتی که به زنهای پیغمبر میشه، به اعتبار مطبوع بودن زنها و تابع بودن پیغمبر نیست، بلکه عکس ما میتونیم بگیم، نه در بار پیغمبر تنها، به طور کلی که اصلا اگر یه چیزی رو اضافه کنن به یه چیزی، به حسب طب اون اعرف و معنونتر اون مضاف الیهشه. اگر بگن این زن زیده، زید باید یه نحوه اشرفیت باشه، که این کنه جزء اتباعشه. این پدر زیده، این باید اصل باشه، یه نحوه اصالتی باید ملاحظه شده باشه درش. یکی از آقایون یه وقتی کاری با یه کسی داشته که اون شخص با ابو زوجه این آقا آشنا بوده، ولی با خود این آقا نه. من از خود این آقا شنیدم، از آقایون بزرگ. خب این آقای بزرگ از ابو زوجهش هم از علما بود، ولی این داماد اعلم از ابو زوجه بوده، کاری داشته با یک کسی که از آشنایان ابو زوجه بوده. یکی توصیه می نویسه بر اون آقا، میگه فلان کس میاد و و داماد کیه. یه این که من میگم فلان کس میاد داماد فلان کسه، چون نمیشناسید این را، اگر میشناختید میگفتم فلان کس پدرزن اینه. خلاصه همین تعبیر که بگیم این داماد اوه یا او پدرزن اینه، با معرف قرار بدن، با هم تلازم داره. ولی مضاف الیه که اضافه میکنم به یه چیزی به عنوان معرف، اون یه نحو شرافت دادن، یه شخصیت دادن به مضاف الیه فلان. مثلا در چیزا کیه؟ اخی ادیم، که انه ادیم معروفه، نمیدونم برادر علامه مجلسی، علامه مجلسی رو با برادرش معرفی نمی کنن، برادر علامه مجلسی رو با علامه مجلسی معرفی می کنن. این طبع از یه اینه. خلاصه بنابراین این تقریبی رو که آقای حکیم می خواد بفرماید که در کلمه زوجتو شخص نمی توانه، یعنی بعید مسلم نیست که مرد بتوانه این زوجتو رو بگه که ایجاب، که در نتیجه در فرمایش آقای حکیم این میشه که اگر زن بگه که زوجت و نفسی ایاک، این درست نیست، ولو ایجاب را زن بگه، برای اینکه زوجت و نفسی یعنی من خودم را زوج قرار دادم، خودم زوج قرار دادم معناش تو تابعی، این جای صحیح نیست. اما مرد اگر بگه زوجت و نفسی ایاک، بله، اون چیز، بله، زوجت تو که، بله، زوجت تو نفسی ایاک صحیحه، چون برای اینکه خودش را مطبوع قرار داده، زن را تابع، که بنابر بر فرمایش آقای حکیم همین ایجاب را، همین با کلمه زوجت تو زن ممکن ایجاب بخونه و ایجابش صحیح نباشه، مرد ایجاب بخونه و ایجابش صحیح باشه. اگر زن خودش را زوج قرار میده، میگه زوجت و نفسی ایاک، بگه نه درست نیست، چون زوجت و نفسی یعنی خودم را زوج قرار دادم، تو رو تابع. اما همین را اگر مرد بگه اشکالی نداره. بنا به فرمایش های حکیم باید اینجوری ملتزم بشیم. حالا من بعید میدونم آقای حکیم یه همچین چیزی رو ملتزم بشه. حالا به هر حال ملتزمم بشه، این تفکیکات دلیل بر این تفکیک نیست و تقدم زن بر مرد اینا اشکالی نداره و اقسام مختلفش مانی نیست.